سلام و وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 10 شب به وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت خوش آمدید. در بخش خبری این 60 دقیقه من جاوید نعیمی با شماستم و امور فنی را هم شفیق عیار پیش می‌برد. گروه دولت اسلامی معروف به داعش امروز در شبکه تلگرام مسئولیت حمله بر مرکز فرهنگی طبیان در شهر مزار شریف را پذیرفته است. مقام‌های طالبان می‌گویند که حمله دیروز در این مرکز فرهنگی یک کشته و به شمول خبرنگاران 8 زخمی بر جای گذاشت. اما برخی از نهادهای حامی رسانه‌ها شمار کشته شده‌های این رویداد را 3 تن و زخمی‌ها را 16 تن خواندند. شماره از مسئولان رسانه‌ها، نهادهای حامی رسانه‌ها و مقام‌های کشورها و سازمان‌های بین‌المللی خواهان پیگیری این حمله شدند. در 3 روز 2 حمله در مزار شریف رخ داد که در یکی از آنها داوود مزمل والی طالبان در بلخ کشته شد. مسئولیت رویداد گذشته را هم گروه داعش پذیرفته بود. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران با بختیار سعیدوف سرپرست وزارت خارجه ازبکستان در مورد افغانستان گفتگو کرده. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه ایران، دیپلمات‌های ارشد دو کشور دیروز گفتند که نیاز از همکاری‌ها برای صلح و ثبات افغانستان بیشتر شود. عبداللهیان و سعیدوف همچنان از کشورهای منطقه و همسایه‌های افغانستان خواستند تا برای ثبات این کشور تلاش بیشتر کنند. ایران و ازبکستان که در نزدیک به 19 ماه گذشته با حکومت طالبان رابطه داشتند، مثل دیگر کشورهای جهان هنوز طالبان را با عنوان حاکمان مشروع افغانستان بر رسمیت نشناختند. اردوی اوکراین از وارد کردن تلفات سنگین به نیروهای روسی در 24 ساعت گذشته خبر می‌دهد. دفتر لویدرستیز اردوی اوکراین در خبرنامه امروز گفت که در یک شبانه روز گذشته 1090 تن از نیروهای روسی در شهرهای باخمود، اویدیفکا، مارینکا و شختارسک کشته شدند. در ادامه آمده که 8 تانک روسی هم در این حملات از بین رفته است. این اعداد و آمار به صورت مستقلانه تایید نشده. همزمان با این، اوکراین از شدت گرفتن حملات روسیه در شهر باخمود خبر می‌دهد، اما می‌گوید که بعد دفاع از این شهر ادامه خواهد داد. و در نتیجه انفجار در یک منطقه مسکونی در شهر تبریز در غرب ایران دست کم 5 تن کشته شدند. خبرگزاری فارس گزارش می‌دهد که انفجار ساعت 3 بامداد امروز رخ داد که 3 ساختمان مسکونی را شدیداً آسیب پذیر ساخت. تا هنوز علت اصلی رویداد اعلام نشده، اما مقام‌های اداره آتش نشانی تبریز گفتند که لیک شدن لوله گاز شاید باعث انفجار شده باشد. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه رهبری نوبتی در سازمان سارک که قرار بود به افغانستان اختصاص داده شود، اکنون به بنگلادش داده خواهد شد. علت چی بوده؟ گفتگو کرده این با یک آگاه امور سیاسی.
ای که ریاست دوره‌ای به افغانستان داده نشده، علتش این است که افغانستان توسط هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده.
مسئولیت حمله مرگبار دیروز در مزار شریف را گروه داعش پذیرفته. خبرنگاران نگران از رویدادهای امنیتی.
وضعیت روحی روانی خبرنگاران متاسفانه خوب نیست و در این زمان اکثریتشان پردای گوشایشان پاره شده.
اظهارات وزیر صحت عامه حکومت طالبان در مورد پاکستان جنجالی شد.
از آنجایی که تمام علاقمندی ما با پاکستان است، میگوییم که برنامه‌های آموزشی و قوانین نصاب تعلیمی ما مانند پاکستان شود.
از هنرپیشگی تا دستفروشی در کابل، آرزو و ودا هنرپیشه افغان به این سرنوشت روبرو شده. از آغاز کمپاین سرتاسری واکسین پولیو در افغانستان هم برایتان خواهیم گفت. چند پیام از شنونده ها.
طوری که معلوم است یک بار دیگر سال تعلیمی جدید در افغانستان شروع شد، اما متاسفانه خبری از بازگشای مقاطع و دانشگاه دخترانه نیست.
در نیمه دوم برنامه کاروان زهر دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت حالا 10:05 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 1921 و 25 متر. اکنون هم می‌پردازیم به گزارش‌ها و مطالب خبری. سازمان همکاری‌های منطقه جنوب آسیا سارک کرسی سرمنشی سازمان را به افغانستان واگذار نکرد. روزنامه پاکستانی دنیشن با نقل از یک منبع در دارالانشای سازمان سارک نوشته است که این تصمیم به خاطر گرفته شد که کشورهای عضو این سازمان طالبان را به رسمیت نمی‌شناسند. قرار بود که کرسی سرمنشی سازمان سارک در ماه فوریه برای 3 سال به گونه نوبتی به افغانستان واگذار شود که حالا گفته می‌شود چنین نشد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کشورهای عضو سازمان همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا یا سارک تصمیم گرفتند که کرسی سرمنشین سازمان را به افغانستان واگذار نکنند. منابع آگاه در دارالانشای سازمان سارک به روزنامه دی نیشن پاکستان گفته که بر اساس منشور و مقررات این سازمان انتظار می‌رفت که افغانستان یکی از دیپلمات‌های خود را به کرسی سرمنشین سازمان انتخاب کند، اما اعضای سازمان سارک رژیم فعلی آن را به رسمیت نمی‌شناسند. به همین دلیل از دادن این کرسی به افغانستان خودداری کردند. روزنامه دی نیشن می نویسد بهارت راج بودل وزیر خارجه نیپال که رئیس دارالانشای این سازمان است با وزیران خارجه از این سازمان به جز از افغانستان تماس گرفته و درباره تعیین غلام سرور از بنگلادش که اکنون به عنوان سرمنشی جدید این سازمان انتخاب شده است صحبت کرده است. کرسی سرمنشی سازمان سارک به مدت 3 سال به گونه نوبتی به افغانستان داده می شد، اما اکنون این سمت به بنگلادش داده شده است. ما از طالبان خواستیم که در واکنش به این تصمیم سازمان سارک پاسخ دهند، اما زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان قول داد که پس از تکمیل اطلاعات پاسخ خواهد داد، اما تا زمان نشر پاسخ نداد. نشست وزرای خارجه سازمان سارک در سال 2021 به دلیل فشار پاکستان مبنی بر شرکت طالبان در آن لغو شد، اما این بار هیچ کشوری به گونه آشکار با عدم واگذاری کرسی سرمنشی سارک به افغانستان مخالفت نکرد. افغانستان، هند، سریلانکا، مالدیو، بنگلادش، بوتان، نیپال و پاکستان اعضای سازمان سارک هستند، اما استرالیا، چین، ایران، ژاپن، موریس، برما، کره جنوبی، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا هم نقش ناظران را در این سازمان دارند. گفتنی است که سرمنشی جدید سازمان سارک هر بار در نشست اعضای وزیران خارجه این سازمان تعیین می شود. اما این بار بدون نشست رودرو سرمنشی جدید این سازمان معرفی شده و کشورهای عضو نیز پذیرفتند. سارک یا سازمان همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا با تاریخ 8 دسامبر سال 1985 در شهر داکای بنگلادش با عضویت 7 کشور آسیای جنوبی تأسیس شد، اما در اپریل 2003 افغانستان نیز عضویت آن را به دست آورد. هدف این سازمان فراهم آوری زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی از طریق هماهنگی و همکاری بین کشورهای
شده است. گزارش از رهبری نوبتی در سازمان همکاری های منطقه جنوب آسیا سارک که به افغانستان اختصاص داده شده بود اما به این کشور سپرده نشده است. اکنون این کرسی به بنگلادش داده خواهد شد. انتظار می رفت یک دیپلمات افغانستان برای 3 سال با عنوان سرمنشی سازمان همکاری های منطقه جنوب آسیا سارک انتخاب شود. در این مورد گفتگو کرده ایم با شفیق همدرد، آگاه امور سیاسی، و نخست مرسلین ارسلا خبرنگار رادیو آزادی از او پرسیده است که چرا رهبری دوره‌ای سارک به افغانستان داده نشد. به رسمیت شناخته نشدن حکومت طالبان دلیل بوده یا هم علت دیگر وجود داشته است؟
سازمان های منطقوی به خاطر مسائل اقتصادی و سیاسی و نظامی خیلی مهم هستند و خیلی کارهای مهم و ارزنده را میکنند. عضویت در سازمان سارک یا رهبری او بر هر کشوری که عضو است خیلی برشان مهم است. بر افغانستان هم خیلی مهم بوده و ای که ریاست دوره‌ای به افغانستان داده نشده علت ایشی است که افغانستان توسط هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده. زمانی که شما روابط دیپلماتیک با کشورها نداشته باشین، پس موجودیت یک کشور و یک دولت در سازمان بی‌معنا است. پس با او اساس ما فکر میکنم که با اساس اصول روابط بین الملل و با اساس منافع کشورها اینا تصمیم اتخاذ کردند که به جای و با اساس منافع ملی و منافع دیپلماتیک اینا هستند.
در ماه‌های اخیر چندین نشست سازمان‌های منطقه‌ای برگزار شد که در برخی از سازمان‌ها افغانستان عضویت دارد و در برخی از سازمان‌ها هم به عنوان ناظر اشتراک می‌کند، اما در نشست‌های این سازمان به نماینده‌های طالبان دعوت دادن نشده. علت را شما در چی می‌بینید و این که اگر افغانستان نماینده‌ای از افغانستان در این سازمان‌ها حضور پیدا نمی‌کند، چه تأثیری بالای افغانستان داشته می‌تواند؟
ما فکر می‌کنم که تأثیرات منفی از بیرون آمدن یا تعلیق کردن عضویت در همچو کنفرانس ها، من فکر میکنم که نتایج خیلی منفی برای کشور و برای دولت و برای مردم و دولت به خصوص برای مردم افغانستان داره. اگر دیگر سازمان ها همچنان اینمی حالت هست، شما میبینین که کشورهای آسیای میانه به همکاری هندوستان نشست های مشاور امنیتی ملی را اینا برگزار کردن، تقریبا 4 نشست در مسکو و در دوشنبه و در بعضی جای در هندوستان، در لیکن افغانستان در او شرکت نداده بودن و عضو یا نماینده طالبان در او شرکت نکرده بودن. پس تصمیمی که اعضای سازمان سار گرفته به اینمی اساس است که حکومت فعلی به خواستهای اینا که تا یک حد مشروع هم است با اینا جواب مثبت نمیده، پس اینا مجبور هستند که همچو کاران اینا بکنن.
حکومت طالبان به این باور است که تصمیم اینا در مورد مسائل افغانستان بیشتر مسائل داخلی است و تهدید و مشکل را به کشورهای همسایه و منطقه ایجاد نمی کنند. پس چرا کشورهای همسایه و کشورهای منطقه به ویژه سازمانهای که افغانستان در او عضویت دارند وضعیت فعلی افغانستان را به شکل به خود یک مشکل و تهدید می بینند و در رابطه با او نگران هستند؟
جهان به یک دهکده تبدیل شده و در یک کشوری که چیز میگذره تأثیراتش بالای کل جهان و منطقه هست. ما شاهد همچون مسئله در 2001 بودیم، 11 سپتامبر که در امریکا صورت گرفت. پس به او اساس هیچ کشوری خب غافل شده نمیتونه از همچون مسئله. این مسئله که در افغانستان است مسئله داخلی مردم افغانستان یا تنها طالبان نیستن، بلکه چیزایی که در افغانستان صورت میگیره و صورت خواهد گرفت منطقه و جهان از اون متضرر خواهد شد، به خصوص طالبان که در قبل آمده بود و این دفعه آمده تقریبا 2 سالش است. اینا کارایی را میکنن که منطقه و جهان را اینا نگران کردن. پس به او اساس حق مسلمه کشورهای منطقه و جهان است که منافع خودشان و همچنان اطمینان از همسایه خود اینا حاصل بکنن که در این کشور این کسایی که به قدرت رسیدن با امرای مردم خود چی میکنن، همراه کشورهای همسایه و جهان اینا چی میکنن و چی برنامه ها اینجا در راه است. پس به او اساس من فکر میکنم که همه مسائل به خاطر خب یک ارتباط دو جانبه است که بدبختانه از طرف دولت طالبان این صورت نمیگیره و جوابای مثبت از طرف حکومت طالبان به جهان و به کشورهای منطقه به خصوص داده نشده.
شفیق همدرد آگاه امور سیاسی با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
ساعت حالا 10:14 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. گروه دولت اسلامی معروف به داعش امروز در شبکه تلگرام مسئولیت حمله بر مرکز فرهنگی تبیان در شهر مزار شریف را پذیرفته. آمار قربانیان و زخمی های این رویداد به صورت متفاوت نشر شده. شمار از مسئولان رسانه ها، نهادهای حامی رسانه ها و مقام های کشورها و سازمان های مختلف با نکوهش کردن این رویداد خانه پیگیری آن شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از مسئولان رسانه‌ها و نهادهای خبرنگاری در افغانستان از حکومت طالبان می‌خواهند تا مسئولیتش را در تأمین امنیت جان خبرنگاران ادا کند. دانش کروخیل رئیس خبرگزاری پژواک روز یکشنبه در صحبت با رادیو زودی حمله روز شنبه بر خبرنگاران در شهر مزار شریف را محکوم کرد و آن را حمله بر آزادی بیان و مردم افغانستان خواند.
از مسئولان مربوطه می‌خواهیم که این قضیه را به صورت جدی پیگیری نماید و عاملانشان را شناسایی نماید تا در تامین امنیت ژورنالیست‌های افغانستان اینا مسئولیت خود را باید ادا نمایند.
از سوی هم مرکز خبرنگاران افغانستان با نشر اعلامیه این حمله را اقدام آشکار علیه خبرنگاران و آزادی بیان خوانده و خانه رسیدگی جدی در این مورد شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان گفته که حمله روز شنبه بر مراسم تقدیر از خبرنگاران در مرکز فرهنگی تبیان در شهر مزار شریف 3 تن کشته و بیش از 30 تن به شمول 16 خبرنگار زخمی شدند. این مرکز فهرست نام 16 خبرنگار را که در این رویداد زخمی شدند نیز نشر کرده است. پیش از این زخمی شدن 15 خبرنگار از سوی نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان نی تایید شده بود. اما عبدالنافی تکور سخنگوی وزارت داخله طالبان کشته شدن یک محافظ مرکز فرهنگی تبیان و زخمی شدن 5 خبرنگار و 3 کودک را تایید کرده بود. نی این حمله را به نوع خودش مرگبارترین حمله بر جان خبرنگاران در این اواخر خوانده است. ظریف کریمی مسئول این نهاد به رادیو آزادی گفت:
وضعیت روحی روانی خبرنگاران متاسفانه خوب نیست و در این زمان اکثریتشان پردهای گوشایشان پاره شده و تحت تداوی هستند یا که چشمایشان از نظر سیخ خوب نیست و در سر و صورتشان چره خورده و سوختگی هست.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در رابطه با خواسته ها مبنی بر تامین امنیت جان خبرنگاران و بررسی این رویداد پاسخ نداد. کمیته حفاظت از خبرنگاران CPJ با نشر خبرنامه به نقل از بیلی هماهنگ کننده برنامه‌های آسیایی این کمیته نوشته که هدف قرار دادن خبرنگاران در جریان مراسم برای اعدای احترام به خبرنگاران اقدام نفرت انگیز و بزدلانه است. او تاکید کرده که باید به مسئولیت کسانی که خبرنگاران را هدف قرار می‌دهند پایان داده شود. ریچارد بینت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان و توماس ویست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان این حمله را محکوم کرده و خواهان افزایش حمایت از خبرنگاران افغان شدند. کمیته حفاظت از خبرنگاران گفته که افغانستان در فهرست جهانی مسئولیت از مجازات این کمیته در سال 2022 رتبه 4 را در میان کشورهایی که بدترین پیشینه را در تعقیب قاتلان خبرنگاران دارند به خود اختصاص داده است.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی و حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت حالا 12:17 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف از آغاز کمپین واکسین فلج کودکان در سرتاسر افغانستان خبر داده. مسئولان یونسف به رادیو آزادی گفتند که در این دور کمپین واکسین پولیو که قرار است فردا آغاز شود 10 میلیون کودک واکسین خواهند شد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان به پرسش ها درباره آغاز این برنامه پاسخ نداد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمال شاه مسئول بخش ارتباطات برنامه امهای فلج اطفال صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در افغانستان میگوید قرار است فردا دوشنبه کمپاین واکسین پولیو یا فلج اطفال در سراسر افغانستان آغاز شود. به گفته وی در این دوره از کمپاین واکسین پولیو حدود 10 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین دریافت خواهند کرد.
در روز دوشنبه کمپاین واکسین پولیو در تمام افغانستان آغاز می شود. در جریان این کمپاین حدود 10 میلیون طفل واکسین پولیو داده می شود تا آنان در برابر مرض پولیو مسئول باشند.
سودوی دی پولیو نروغ پوران دی خوندی پاتیشی.
کمال شاه افزود در این کمپاین افزون بر واکسین پولیو برای کودکان 6 ماه تا 5 ساله ویتامین ها نیز داده می شود. به گفته او ویتامین ها معافیت بدن اطفال در برابر بیماری ها را افزایش می دهد. پولیو یا فلج اطفال بیماری است که می تواند حتی سبب فلج دائمی کودکان شود. این بیماری قابل وقای است اما درمان ندارد. بر بنیاد یافته های سازمان های صحی از جمله سازمان صحی جهان، کودکانی که واکسین پولیو را دریافت می کنند می توانند از مبتلا شدن به بیماری فلج اطفال در امان بمانند. بر بنیاد آمار ارائه شده از سوی یونیسف در سال گذشته 2 قضیه فلج اطفال در افغانستان ثبت شده و در سال جاری میلادی هیچ مورد مثبتی از فلج اطفال در افغانستان ثبت نشده است. اما با آن هم افغانستان از کشورهایی است که به گفته مسئولان دفتر یونیسف تا هنوز اطفال آن در معرض خطر مبتلا شدن به پولیو قرار دارند. کمال شاه پیش از این به رادیو آزادی گفته بود در سال 2022 میلادی 20 مورد مثبت پولیو در کشور پاکستان همسایه افغانستان ثبت شده که همه آن موارد در ایالت خیبر پختونخوا، جایی که اکثر پناهجویان افغان در آن زندگی میکنند بوده است. مسئول ارتباطات برنامه امهای فلج کودکان یونیسف در افغانستان همچنان میگوید به بیشتر کودکان افرادی که از پاکستان به افغانستان میآیند واکسین پولیو تطبیق می شود. خواستیم جزئیات بیشتر این دوره کمپاین واکسین پولیو را از وزارت صحت عامه حکومت طالبان بپرسیم، اما شرافت زمان سخنگو و دکتر مومن مسئول کمپاین پولیو این وزارت تا زمان نشر این گزارش و پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ویدیوی نشر شده از گفته های سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان در مورد انتقاد شدید برخی در مورد اینکه از پاکستان به نحو حمایت کرده، مورد انتقاد شدید برخی از کاربران شبکه های اجتماعی قرار گرفته. در این ویدیو که تاریخ ثبت آن مشخص نیست و به نظر می رسد در پاکستان ثبت شده، قلندر عباد به زبان اردو می گوید در تلاش است تا سیستم طبی و نصاب آموزشی افغانستان را شبیه سیستم های پاکستان بسازد. شمار از کاربران رسانه های اجتماعی این اظهارات را نشانه های از چگونگی کنترل پاکستان بر حکومت طالبان می دانند. بیشتر در این گزارش
قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان است. در یک ویدیوی نشر شده در شبکه های اجتماعی که تاریخ دقیق ثبت آن مشخص نیست و به نظر می رسد در پاکستان به ثبت رسیده، قلندر عباد در حالی که در کنار بیرق پاکستان نشسته و در پشت سرش عکس محمد علی جناح بنیانگذار پاکستان در دیوار آویخته شده، به زبان اردو می گوید در تلاش است تا سیستم طبی و نصاب تعلیمی افغانستان را شبیه این سیستم های پاکستان بسازد.
از آنجایی که تمام علاقمندی ما با پاکستان است، می گوییم که برنامه های آموزشی و قوانین نصاب تعلیمی ما مانند پاکستان شود. ما در تلاش انجام این کار هستیم، ما به آن نیاز داریم، اما اگر همه این امکانات در افغانستان فراهم شود.
اما شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در پیام کوتاهی در این باره به رادیو آزادی نوشته که این ویدیو تازه نیست و در آن تنها روی معیاری ساختن سیستم طبی افغانستان صحبت شده، نه در مورد نصاب تعلیمی این کشور. اما شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در پیام کوتاهی در این باره به رادیو آزادی نوشته که این ویدیو تازه نیست و در آن تنها روی معیاری ساختن سیستم طبی افغانستان صحبت شده، نه در مورد نصاب تعلیمی این کشور. اما آقای زمان در صفحه فیسبوک خود در همین مورد نوشته که بهتر است برای برطرف ساختن نیازهای همیشگی و به هدف آموزش دکتران جوان افغان به کشورهای همسایه و منطقه سفر صورت گیرد و زمینه فراگیری مهارت‌ها برای آنان فراهم شود. او کسانی را که از این موضوع انتقاد می‌کنند دشمن خطاب کرده و آنها را متهم ساخته که نمی‌خواهند افغانستان توسعه یابد. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی اظهارات قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان را تحقق وعده‌های پنهانی طالبان به پاکستان و نشانه کنترل پاکستان بر طالبان می‌دانند. یکی از کاربران شبکه‌های اجتماعی به نام کبیر حقمل در صفحه تویتر خود این موضوع را سوق افغانستان به سیستم و نظام پنجاب خوانده است. فضل ربی شینواری، یکی دیگر از کاربران شبکه‌های اجتماعی، در صفحه تویتر خود نوشته که قلندر عباد به جای اینکه در افغانستان باشد بیشتر در پاکستان است. سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان سفرهای زیادی به پاکستان داشته است. قلندر عباد سال گذشته به مدرسه حقانیه رفته و در آنجا سخنرانی کرد. در کنار آن حدود 4 ماه پیش تصویر مشترک از او با سلیم صافی، روزنامه‌نگار پاکستانی، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. در این تصویر دیده می‌شد که سلیم صافی مثل یک رئیس پشت میز نشسته، اما قلندر عباد شبیه یک شخص معمولی در مقابل او نشسته است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
ساعت 10:24 که با وقت افغانستان شد، اینجا رادیو آزادی است. برخی پیام های شما هم تا لحظات دیگر. اما اکنون آرزو ودا هنرپیشه افغان میگوید که در حال حاضر فعالیت هنری ندارد و با مشکلات شدید اقتصادی روبروست. بانو ودا میگوید بانک زخم معده دارد و دکتران برایش استراحت توصیه کردند. بان هم با تن بیمار در جاده های عمومی کابل قلم و کتابچه میفروشد. او بر رادیو آزادی گفت که در حال حاضر از دو خانواده سرپرستی میکند. در عین حال رئیس افغان فیلم تحت کنترل طالبان مشکلات هنرپیشه ها را در افغانستان تایید میکند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
این بخشی از ویدیوی آرزو ودا هنرپیشه سینمای افغانستان است که اخیراً در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی دست به دست می شود. او در این ویدیو از مشکلات اقتصادی شکایت دارد. آرزو ودا که مدت 15 سال به عنوان هنرپیشه در فیلم ها و پارچه های تمثیلی نقش بازی کرده است، با رادیو آزادی گفت حالا در جاده های عمومی کابل قلم و کتابچه می فروشد. او می گوید این در حال است که زخم معده دارد و دکتر برایش توصیه کرده تا استراحت کند. بانو ودا افزود که سرپرستی دو خانواده را به عهده دارد.
چیزی که داشتیم فروختیم و خورده رفتیم و در یه آخر دیگه نیچیز نبود و نیمان اما قدر داریستم که برای ما قلم و کتاب چند به فروش برسانم که شاید چهار استرس و جگرخونی مادر هزستم رفت و خودم هیچ چیزی نداریستم. زخم معده شدم و
با نویدا از علاقمندان هنر و حکومت طالبان می خواهد که به او و دیگر افراد مستحق کمک کنند. این تنها آرزو ودا نیست که با این وضعیت روبرو شده است، بلکه هماننده او بیشتر زنان دیگر افغان هستند که سرپرستی خانواده هایشان را به دوش دارند و به دلیل محدودیت های وضع شده از سوی حکومت طالبان بیکار شدند و با مشکلات جدی اقتصادی روبرو اند. مولوی شفیع الله جاوید افغان رئیس فعلی افغان فیلم تحت کنترل حکومت طالبان با پرسش های ما در پیوند با وضعیت زندگی هنرمندان و بازیگران سینما در پیام نوشت که در کل مردم مشکلات اقتصادی دارند و برخی این مشکل را تحمل کرده نمی توانند و به بیماری های روانی دچار می شوند. و افزود که آنان مطابق توانشان به همه به ویژه کسانی که مشکلات اقتصادی دارند کمک می کنند. در همین حال صحرا کریمی رئیس پیشین افغان فیلم می گوید که در مورد مشکلات زنان مردان و جامعه جهانی خاموشی اختیار کردند و این رای حل نیست. او به رادیو آزادی گفت
رای حلی است که مردم افغانستان از این سکوت مرگبار ریک بیرون بیاین و اعتراض بکنن و جامعه جهانی را ما مجبور باید بکنیم که این طالبان این گروه ضد زن رو به هر حال مجبور بکنن که این گونه نمیش. قرن 21 است، قرن است که ما نمیتونیم زنان را از بدن و پیکر یک جامعه حذف
کنیم. اما جامعه جهانی و سازمان های بین المللی همواره صدای حمایت از زنان افغان را بلند کردن و از حکومت طالبان خواستند که به محدودیت ها بر زنان پایان دهد. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان حضور زنان در تلویزیون و پرده های سینما کم رنگ شده است و بر علاوه وضع محدودیت بر کار زنان در رسانه ها، زنان از رفتن و کار کردن در بیشتر اداره های دولتی و غیر دولتی، آموزش و تحصیل در مکاتب بالاتر از صنف ششم و پوهنتون ها و به همین گونه از رفتن به حمام، پارک‌های تفریحی و ورزشگاه‌ها منع شده‌اند. همچنان پوشیدن حجاب بر زنان و دختران اجباری شده و بدون داشتن محرم شرعی نمی‌توانند در فاصله‌های دور سفر کنند.
پیام‌ها و نظریات شما.
طوری که معلوم است یک بار دیگر سال تعلیمی جدید در افغانستان شروع شد، اما متاسفانه خبری از بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌های دخترانه نیست که طالبان بار دیگر ثابت کردند که هیچ نوع میکانیزم و هیچ نیتی برای بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌های دخترانه ندارند و این امر رسانه‌ایشان فقط وقت‌کشی است و مصروف نگه داشتن مردم افغانستان و جامعه جهانی. اما امروز مسئولیت برمیگردد به پدران و برادرانشان و عالمان دین. ببینید در افغانستان چقدر مساجد دینی وجود دارد، چقدر عالمان دین هستن. فقط یک روز کلشان منسجم شون به خاطر رضای الله صدای اقوا عدالت را برای نصف نفوس جامعه افغانستان که زنان هستن بلند کنن که این مسئولیت دینی و انسانی ایشان است، تا برای جامعه جهانی ثابت شود که جهالت نه در دین اسلام است و نه در فرهنگ افغانستان.
هنوز هم مکاتب دخترها باز نیست، دخترها همه خانه‌نشین شدن، به مرض سل مبتلا شدن، به مرض افسردگی، استراب مبتلا شدن. چه رقم گروز که به قدرت رسیده، این طالبا درد دارن. اما فکر نمی کنند از خود طالب ها خود کلش در خارج در قطر و پاکستان و در اروپا تحصیل میکنه، خود غم خوار و غریب بیچاره را که دارن. این دلیلش چیه؟ این سر طالب هایی که از کجا عمر میشه؟ در کره زمین و کشور بدون افغانستان نیست که دختران از مکتب باز بانند. خواستم از گروه طالب هایی است که مکاتب هر چیز زودتر باز کنند تا یک نسل افغانستان از تحصیل نمانند.